بعضی از ریفورم ها در تاریخ خیلی خونین بودن. مثال شما میزنم، رضا شاه وقتی که ایران اومد و اوضاع رو دادن که خواست یه ایده ریفورم های انجام بده، خیلی خونین بوده، بی اندازه خونین بوده، بی اندازه با خشونت چیز میکرده. فقط شما اگر به تاریخ کشف حجاب در ایران مراجعه بکنید، میبینید که چقدر از زنان از ترس این که نمیتونن برن بیرون میموندن تو خونه هاشون. اون زمان گرمابه و نمیدونم حمام خصوصی هم در ایران نبود مثل حالا. همه گرمابه ها، همه حمام ها عمومی بودن، در بیرون بودن، برای زنان و برای مردان. خیلی از زنان از ترس این که نمیتونن برن بیرون به حمام نمیرفتن. یعنی بی اندازه این خود همین ریفورم کوچک که میخواست کشف حجاب به بیاره بازور سرنیزه، خیلی خشونت آمیز بوده. یا انقلاب سفید، خیلی خونین بوده، سفید نبوده، کاملا سرخ بوده. یعنی اگر جنگ ها رو با رنگ ها مقایسه بکنیم، انقلاب سفید در ایران حتی به اونهایی که طرفدار خود شاه بودن به اونها هم رحم نکرد. چندین بار ما یادمونه که مهندس بازرگان در سخنرانی هاش به دردادگاه گفت که برون بالایی ها بگید بالا از طرف ما که ما آخرین افرادی هستیم که به طور مسالمت آمیز با شماها مبارزه می کنیم. علیه شما حرف می زنیم ولی مسالمت آمیز، ما اهل جنگ و دعوا نیستیم.
بله.
و ما آخرین ها هستیم، برون بالایی ها بگید بعد از ما دیگه کسی نمونده که شما بگیرید و محاکمه بکنید. و واقعا درست در اومد، به خاطر اینکه از بدنه همون سازمان آقای بازرگان که نهضت آزادی بود مجاهدین اومدن بیرون.
بله.
و از درون جبهه ملی ها و حزب توده هم چریک ها و اینا اومدن رشد کردن و بعد از اون به قول بازرگان دیگه اصلا کسی رو به اون شکلش محاکمه نکردن، یا در جنگ های چریکی کشته شدن یا چریک ها رو کشتن. یعنی هر ریفورمی، هر اصلاحی، چه از بالا چه از پایین، قرار نیست که حتما چون اسمش اصلاحه، حتی اصلاح طلبیه که کاملا صمیمانه هم باشه، قرار نیست که حتما خونین نباشه. و این در مورد انقلاب هم صدق میکنه. انقلابات در جهان همیشون خونین نبودن. انقلاب معروف گلوریس انقلاب در انگلستان خونین نبوده، انقلاب فرانسه خونین بوده، ولی انقلاب گلوریوس یا انقلاب افتخارآمیز در انگلستان که کاملا رژیم شاهنشاهی رو نابود کردن و رژیم سلطنتی رو به وجود آوردن،
مشروطه سلطنت،
100 سال نزدیک به 90 سال قبل از انقلاب فرانسه، یک انقلاب کاملا مسالمت آمیز صلح جویانه بوده. فرانسه خوب خونین بوده.
بله.
انقلاب مشروطه ما اصلا خونین نبوده. مردم وقتی که خونین هاشو میبینن، اون استبداد صغیر بود که برگشت خونینش کرد. یعنی مجلس رو به توپ بست و روشنفکران نمایندگان مجلس رو در باغشاه اعدام کردن، یه عدهشون تبعید شدن، یه عدهشون فرار کردن. خونین اونجا شد. بعدها وقتی که دیدن که بله این دفعه مجلس دوم رو دیگه دنبالم نکردن، ولی دولت رو مجبور کردن که مجلس دوم رو منحل بکنه. بدتر از سی شد، بدتر از در واقع به توپ باستن مجلس شد، چون در انقلاب بسلا در اون مجلس دوم و وقتی که زنان متوجه شدن که این دفعه میخوان مجلس رو دوباره از بین ببرن، تصور کردن این دفعه میخوان مجلس رو بمباران بکنن، اومدن دسته دسته جلوی مجلس صف کشیدن که اول شما ما رو بکشید بعدا مجلس رو بمباران بکنید. ولی اون زمان میگم تزارای روسیه هم امپراتوری انگلستان استاد شده بودن، اصلا بمباران نکردن، اولتیماتوم دادن مجلس به خود به خود بدون آنکه به ساختمانش کوچکتر حمله بشه منحل اعلام شد. یعنی منحل شد به طور همه گونه از هر جهت منحل شد. زنان متوجه شدن که هیچ کس اصلا نه توپ و تانک هیچ چی نیومد، رفتن خونه هاشون. یعنی میخوام بگم که خیلی جالب این مسائل رو مطرح کرد که آیا هر انقلابی حتما خونینه؟ نه، اینجوری نیست. و هر ریفرم هم از بالا پایین باز هم اینجوری نیست. ریفرم های زیادی در روسیه تزاری اتفاق افتاد که خیلی خونین، حتی بعضی هاشون خونین تر از انقلاب بلشویکی بود که به انقلاب سرخ معروف شد. ولی هر انقلابی نمیتونه حتما خونین باشه، همونجوری که اصلاح طلبی یعنی ریفرم هم در تاریخ چه از بالا باشه، مثل انقلاب سفید شاه که از بالا بود ولی خیلی خونین بود، و چه انقلابی که اصلا از درون توده ها بیاد بیرون و از پایین هم باشه، اون هم ضرورتا ریفرم های هستن که ممکنه خونین باشن، ممکنه مسالمت هم آمیز باشن. امروز شما میبینید که مثلا در کشور ونزوئلا برخلاف کشور کوبا انقلاب اصلا خونی نیست، اصلا مسالمت آمیزه، یعنی بی نظیره. خیلی محدودیت ها هم دارن، اشکال دارن، خود شاویز هم اشکالات زیادی داره، ولی انقلابی که امروز در ونزوئلا اتفاق میفته این به تمام معنی انقلابه، منتها مسالمت آمیزه. و یاد گرفتن مردم ونزوئلا، مردم بولیوی یاد گرفتن که چقدر انقلاب کوبا خوب بوده، منتها نه ضرورتا باید حتما خشونت آمیز باشه، و اومدن برای اولین بار در کشور بولیوی یک سرخپوست، برای اولین بار در تاریخ بولیوی که اکثریتشون سرخپوستان یا بومیان اون کشور هستن، اومده شده رئیس جمهور اون کشور، آقای مورالس، ایوو مورالس. به تمام معنی 100% یک سرخپوست یا بومی بولیواییه، یعنی دورگه هم نیست مثل آقای هوگو شاوس. هوگو شاوس دورگه است، ولی ایوو مورالس برخلاف کاستو که اسپانیشه، برخلاف شاوس که دورگه هست، ایشون بومیه 100%. اومده برای اولین بار رئیس جمهور شده بدون خونریزی. اکثریت هم هستن، 75% مردم بولیوی بومیان بولیوی هستن که مورالس نماینده شده. اومده رئیس جمهور اونجا شده و ریفرمایی که انجام داده اونجا در عرض این چند سال گذشته بی اندازه. بعد از یعنی اصلاحات تمام ارضی کرده، ریفرمای ارضی همهشون مسالمت آمیز بوده. پس انقلابی در اونجا رخ داده و خیلی مسالمت آمیزه. طرف با انتخابات اومده این کار ریفرمای انجام داده که برابر با تک تک انقلابات. خود کاستو اخیراً در یکی از مقالاتش میگه که اون ریفرمایی که شما در بولیوی انجام دادید بدون خونریزی، ما در کوبا هزاران گذشت دست قربانی دادید، شما نبادید اومدید و ریفرم ها را چقدر خوب جلو میبرید. برای من این خیلی جالبه که بگم که هر انقلابی ضرورتاً خونالوت نیست.
ولی بر ریشه در نوع تفکر داره. اگر انسان واقعا معتقد باشه اعمالشو با خشونت میتونه جلو ببره، خب مطمئنن هم ضایعات آنچنان خواهد داشت. و اگر معتقد باشه که نه، میشه از طریق آگاهی و همگامی با مردم پیش برد، قطعا اون حالت صلح‌آمیز و دوستی و دوستانه خودش رو حفظ خواهد.
بله درسته.
و تیغ رو از دست دشمن گرفت و یا کنترش کرد.
بله. اگر وقت داشته باشیم، من یک سلسله مطالبی رو تهیه کردم راجع به بحران نظام.
بله.
بحرانی که امروز خیلی ها مثلا خب ما میگیم که بحران مالی یا بحران غذا در کشورهای مخصوصا آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین بحران غذا وجود داره.
بله.
و بحران مالی وجود داره. همه این بحران ها من تحت نام بحران در نظام از اونها اسم میبرم، یعنی نظام به طور کلی، سیستم به طور کلی در جهان که جهانی شده، این سیستم با ایران رو گرست. راجع به اون مطالبی رو تأیید کردم که فکر کردم اینجا و اونجا که صحبت میکنم تو پالتاک ها یا در کنفرانس ها و سر کلاس ها این خلاصه از این بحران ها را در اختیار با شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سهیم باشم.
لطف دارید
اگر علاقه داشته باشید به بخشی از اینها
بفرمایید. لطفا
بله صحبت و در ادامه صحبت به اینا اشاره میکنم. من فکر کردم که بحران چون با در واقع کل نظام رو در بر گرفته، یعنی نظام جهانی که امروز سرمایه است، نظام جهانی سرمایه و در رأس اون هم آمریکاست، این نظام با بحران‌های بسیار بسیار متنوع و چند جانبه و چند بودی روبرو شده. فقط بحران مالی نیست، مثلا بحران مالی شاید مهمترینشه. بحران منابع هست، به ویژه بحران غذا در کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای جهان سوم. بحران خود امپریالیسم آمریکا است، یعنی اون چیزی که آمریکا، اون پرستیژ، اون موقعیت، اون وجهی رو که در گذشته داشته، این وجهی، این پرستیژ، این اعتبار، حتی اون به طور نسبی که داشته اونم از بین رفته. اگر آمریکا یک زمانی 30%، 25%، 30% در جهان اعتبار داشت، محبوبیت داشت، این درصدها خیلی خیلی اومده پایین. و حتی هنوز هم که امیدوارن یه بخشی از روشنفکران خود آمریکایی امیدوارن که امکانن با آمدن اوباما به سر کار ممکنه بخشی از این اعتبارها دوباره برگرده. خود اونها هم معتقدن که به نظرشون خیلی مشکله که اعتبار این ددر قدرتی آمریکا به اون شکلی که در گذشته بوده بتونن دوباره به دست بیارن، حتی با فعالیت ها و اصلاحاتی که ممکنه دولت اوباما به مورد اجرا بگذاره. اینی که این بحران خیلی یه بحران دیگه هم که باید اضافه بکنم به این سه بحران، بحران مالی، بحران منابع به ویژه غذا، بحران امپریالیسم آمریکا که اشاره کردن، بحران خود شکلگیری قطبه های جدید در درون نظامه. یعنی نظام جهانی حالا که تا اندازه در این 10-15 سال گذشته تک قطبی شده بوده، با یه بحران، این شکلش هم با یه بحران روبرو شده و این تک قطبی داره عوض میشه. مثل این که جهان ما در جهت این بحران های بزرگی که بشریت روبروست و سیستم این بحران را به وجود آورده، این تک قطبی داره یواشوش به صورت چند قطبی برمیاد و امروز ما شاهد شکلگیری قطبه های جدید در و بازارهای نوظهور در جهان هستیم. خودش هم این خودش با اینکه از بعضی جهات خیلی خیلی مسرت بخشه، ولی خودش بحرانه. چون بالاخره این یک شرایطی است که جهان متحول خواهد کرد و این مشکلات خودش هم خواهد داشت که اینو هم من به عنوان یک بحران ازش اسم میبرم. در هر حال تک تک این بحران ها را میشه بهش رسیدگی کرد. من چون بحران غذا یا بحران منابع خیلی مهم هستن، به خاطر اینکه بحران غذا، بحران مالی زمانی مهمه که انسان هایی که دارای ثروتند، انسان هایی که دارای موز هستند، انسان هایی که دارای سهام هایی هستند در بازارهای جهان، این بحران مالی برجت میاد، تمام این انسان ها خب درگیر اون بحران ها میشن و ضررهای این بحران رو میبینند. خب مسلما تعداد اینها خیلی درصد کمی از جمعیت جهان هستند. بحران مالی برای اونهایی مهمه که خب یک مال و منالی در این دنیا دارن. اگر شما ثروت بزرگی نداشته باشید، عجیب غریب شما در این بحران صدمه نمی بینید. ولی بحران غذا، بحران منابع خیلی از انسانها را درگیر می کنه. وقتی که ما میگیم بحران غذا در هندوستان یا بحران غذا در آفریقا و خود بحران غذا در آمریکا، میبینیم تعداد انسانهایی که از این بحران ذلت میکشن بی اندازه فوقلاده بیشتر از اونهایی هستن که از بحران مالی ذلت میکشن. بحران مالی بیکاری به وجود میاره. خب انسانهایی که کار داشتن بیکار میشن و شدیداً از این اوضاع در واقع به فلاکت روی می آورن. ولی بحران مالی با بحران غذا خیلی تفاوت داره. بحران غذا زمانی است که اون انسان‌هایی که حتی بیکار شدن دیگه گرسنه‌اند و غذا ندارن و از این دنیا میرن. یعنی ما میگیم مرگ و میر از گرسنگی است، یعنی از این دنیا. اینا تعدادشون بی اندازه در جهان بیشتره. این که به این مطلب علاقه داشتم در چند دقیقه آینده به این بحران غذا من اشاره بکنم. بحران غذا در سال 2008 در واقع بهمنا شد بیشتر، یعنی به عنوان بحران غذا، بحران بزرگ غذا معروف شد در سال 2008. البته در گذشته ما بحران غذا داشتیم، گرسنگی همیشه بوده در اکثر کشورها. در اکثر این سالهای گذشته کمبود غذا بوده، بحران غذا بوده. ولی این بحرانی که ما امروز ازش صحبت میکنیم یک بحران جهانیه، یعنی بحران غذا یک بحران جهانی شده. نمیشه گفت که این بحران غذا فقط در یک کشور یا در یک منطقه مشخصی اتفاق افتاده، بلکه این بحران یک بحران جهانیه و به سراسر جهان گسترش پیدا کرده. پس این بحران از اون نظر خیلی مهمه. و اما اینکه چرا این بحران اولا جهانی شده، چرا فقط کشوری و منطقه‌ای و ملی نبوده، بلکه خیلی خیلی بین‌المللی شده، جهانی شده و کلیه سیاره ما را در بر گرفته، یعنی تمام انسان‌هایی که در 5 قاره جهان، در اقیانوسیه و آفریقا و اروپا و آمریکا و آسیا زندگی می‌کنند، اروپا زندگی می‌کنند، با این بحران حالا روبرو هستند، جهانی شده. خیلی مهمه. و اینکه چرا این اتفاق افتاده، یعنی چرا جهانی شده، نه اینکه چرا بحران غذا است. بحران غذا در گذشته هم بوده، ولی خیلی محلی و کشوری بود. حتی در بعضی از کشورها بحران غذا در یه منطقه اتفاق می افتاده، ولی به مناطق دیگه سرایت نمی کرده. ولی این روز از مرزهای کشورها رفته، از مناطق تا به کل سیاره خاکی ما، کره زمین در واقع گسترش پیدا کرده. به نظر من اگر به تاریخ تکامل در واقع اقتصاد عمومی جهانی ما مراجعه بکنیم و تاریخ عمومی این اقتصاد جهانی رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که بحران غذا پیامد فلاکتبار گسترش بازار نئولیبرالیسم که امروز این بازار نئولیبرالیسم، یعنی بازار مقدس آزادی که توسط انحصارات بزرگ، توسط مخصوصا دولت آمریکا در واقع اداره میشه، این بازار هر کجا رفته، هر کشوری که با دروازه های خودشو به این بازار باز، به این قوانینی که حاکم بر این بازاره، بازار نئولیبرالیسم، باز کرده، در اون کشور بحران غذا به وجود اومده، بحران گرسنگی به وجود اومده و همراه با بحران های دیگه مثل بحران بیکاری.